دارند در میقاتهای آسمانی حضور میابند و سپس عازم بیت المعمور میشوند و برگرد آن طواف میکنند.
وقت احرام و ببندید ای مسافرای کعبه، شما را طلبیده به خدا خدای کعبه، به خدا خدای کعبه.
همراه شما بزرگواران هستیم و مباحث برنامه میقات رو از زبان استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده میشنویم، پاسخ به سوالهایی که مربوط به اعمال و مناسک حج هست. خب برگردیم به سوالمون دیگه.
بفرمایید.
سوال این بود که بعد از محرم طواف شده و اومده وارد مکه مسجد الحرام و طواف رو انجام بده، هفت دور دور خانه خدا گشته،
بله.
عمل بعدی؟
بله، عمل بعدی نماز طواف است.
بله.
بعد از هر طواف، طواف واجب داره که نماز باید خونده بشود که اسمش هست نماز طواف، به همین نیت هم هست، این طرف هم به همین قصد که میره این دو رکعت نماز رو میخونه، درست. اما دو تا مسئله داره، یکی زمان این نمازه، یکی مکان این نماز. زمانش بعد از طواف است بدون فاصله، فاصله زیاد نباید بیفته، یعنی طوافش تمام شد باید بره نمازش هم بخونه. حالا اگر مثلا نیاز به تجدید وضو داشت یا تو این طواف خسته شده بوده چند دقیقه بشینه خستگیش کم بشه بعد بره بخونه، اشکال نداره ها.
بله.
لذا باید به اصطلاح بعد از طواف نماز طواف رو بخونه. و همچنین مکان این نماز است. خب تمام مسجد الحرام کسی نماز بخونه نه تنها صحیح است بلکه اجر و ثواب بسیار زیادی داره، ولی این نماز جایگاه خاصی داره. این نماز جایی باید خونده بشه که آدم اون جایی که ایستاده روبروی مقام باشد و رو به کعبه، یا به تعبیر دیگر میگن خلف مقام باشد، این پشت مقام ابراهیم.
درست.
من یه مثالی بزنم، نگاه کن نماز جماعت امامی داره و مأموم یا مأمومانی، درسته؟
درست.
امام جماعت جلو داره، اصلا کلمه امام با امام یعنی جلو از یک ریشه است، امام یعنی جلودار، میگن که مساوی با امام جماعت نیستید، جلوتر از امام جماعت نیستید، دقت فرمودید، حتی مساوی هم برخی اشکال کردن، پشت سر امام جماعت بیستید. اگر مثلا 4 نفر 10 نفر 2 صف باشن همون نزدیک پشت سر امام جماعت میستن، اما اگر 2000 نفر بودن اون جمعیت آخرم چیه؟ میگن پشت سر آقا دارن نماز میخونن، ولی جمعیت زیاده، فاصله زیاد شده ولی جمعیت اینو پوشونده.
بله.
اینجا هم گفته میشه خلف مقام. اولا این مقام چیه؟ مقام یه قطعه سنگیه، سنگ مقدسی است که حضرت ابراهیم علیه و علی نبینا و آله السلام بر این سنگ ایستادن و اون ندایی که به دستور الهی لازم بود و واجب بود فریاد زدن، که قرآن می‌فرماید و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا و علی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق. این به طور خلاصه معجزه آسا در همه عالم پیچیده است. ماها وقتی که میریم برای اعمال داریم اون ندای حضرت ابراهیم رو لبیک میگیم که در حقیقت ندای خداست، دستور خداست. خداوند به حضرت ابراهیم دستور داد اذن یعنی فریاد بزن، بخوان مردم رو به چی؟ به این اعمال و حج. ما وقتی که لبیک میگیم یعنی داریم به ندای حضرت ابراهیم پاسخ میدهیم و همون گونه که اونها اعمال به جا آوردن به جا میآوریم. و چون حضرت ابراهیم معمار کعبه است، دقت فرمودید، و خداوندم به عنوان کسی قرار داده که امام ما باشد، ما در حجمون در اعمالمون به او اقتدا میکنیم.
درست.
جایگاهی که او ایستاده میستیم کجا؟ پشت سر مقام. حالا بگیم در حالت معنوی داریم به کی اقتدا میکنیم؟ به حضرت ابراهیم اقتدا میکنیم، نه که نماز جماعت باشه، نه که حضرت ابراهیم اونجا ایستاده است. مثل این که میگن شما در نمازتون به حضرت ولیعصر اقتدا کنید، یعنی چه؟ یعنی حضرت ولیعصر اول وقت نماز میخونن، شما اول وقت بخونید.
بله.
این میشه اقتدای به حضرت در اول وقت خوندن.
بله.
و این خیلی معنا داره، یعنی امام شما و مقتدای شما معمار این خانه است، یعنی پیامبری که این همه زحمت ها رو متحمل شد و امتحان ها را داد که به مقام امامت رسید.
یعنی اون صحنه رو ما داریم تداعی میکنیم و اون حالت و هیبت رو
احسن.
ما داریم در حقیقت جلوی چشمون میبینیم و جا پای همون مکان مقدس گذاشتیم
آفرین.
و نماز رو باید اونجا اقامه کنیم.
و اگر این آیه رو بیاد بیاریم و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. این نمازی که داریم میخونیم تقریبا داریم عملا میگیم امام ما و مقتدای ما
بله.
حضرت ابراهیم خلیل علیه و علی نبینا و آله سلام هست. بله. چرا؟ این امتحانهای سخت رو داد، حتی ذبح فرزند در راه خدا رو عملا وارد شد.
درست.
که خداوند خلاصه به خاطر این ورود حقیقی و واقعی که با قصد جدی بود، خداوند تبدیلش کرد به قربانی ظاهری.
متشکرم از حضرت علی. خب شما احکام رو میفهمید، ولی به گونه برای ما اون مکان رو و اون صحنه رو مجسم میکنید که قطعا خیلی از علاقمندان دوست دارن که الان پرواز کنم برم اونجا این مناسک رو به جا بیارم
انشاءالله.
ممنونم از توجه حضرت علی. فاصله میگیریم و گفتگون رو درباره گام حج از زبان استاد فلاح‌زاده در برنامه میقات میشنویم و استفاده بریم.
لبیک اللهم لبیک اللهم لبیک لا شریک لک اللهم.
از حج جش میپرسن مستطی بودی مکه رفتی نرفتی، چطور رفتی، با کدوم مال رفتی؟ حج خیلی بزرگه. یک خانه خدا حضرت آدم روایت داریم طواف کرده، انبیا طواف کردن، رسول خدا حضرت امیر آدم اونجا بره، همینجوری کشکی برگرده.
لبیک لبیک اللهم لبیک.
بازخوانی اعمال و مناسک حج با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
والنعمه لك والملك
راديو معارف گروه فقه و اندیشه.
والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك لا شريك لك.
همراه شما بزرگواران هستیم و مباحث مربوط به احکام حج رو جناب استاد فلاح‌زاده کارشناس محترم برنامه میقات توضیح میدن. خب شخصی که میخواد بره این سرزمین وحدت در این ایام خاص و اعمال و مناسک به جا بیاره، از عمره تمتع کار شروع میشه، محرم میشه، وارد مکه میشه، مسجد الحرام هفت دور خانه خدا طواف بله. میکنه، بعد نماز طواف رو به جا میاره پشت مقام حضرت ابراهیم. اینا همه کارهای واجب بود که به هر حال انجام میده.
بله.
و اون عمل و منسک بعدی کدام هست؟
عمل بعدی سعیه، ولی این نکته رو اشاره کنیم که این نماز اولا دو رکعته.
درست.
و اذان اقامه هم نداره، چون اذان اقامه مخصوص نمازهای واجب یومیه و قضای اونهاست.
بله.
اگه نماز جمعه هم اذان اقامه براش گفته میشه، چون یکی از نمازهای واجب یومیه است که در روز جمعه خونده میشه به جای نماز ظهر، بنابراین نماز طواف اذان اقامه نداره. و به نیت نماز طواف تکبیرۃ الاحرام رو میگیم، نماز رو شروع میکنیم، جایی میستیم که مقام روبمون باشه، روبرومون باشه.
بله.
و اگر خلوت بود هرچی نزدیکتر بهتر، اما اگر ازدحام و جمعیت بود، یا اصلا معمولا در ایام حج جمعیت حتی پشت مقام ابراهیم هم دارن طواف میکنن.
بله.
و متاسفانه بعضی از افراد میان دست به دست هم میدن، دو نفر سه نفر، که یک نفر اونجا نماز بخونه. حتی من دیدم گاهی موج جمعیت میاد اینا رو خلاصه به هم میریزه، طرف اصلا تنه میخوره، نمازگزار نمازش باطل میشه،
دوباره
برید اصلا دوباره باید بخونن. گاهی وقتا چند باره میخونن.
آه.
اصلا هیچ اشکالی نداره، برید عقب‌تر جایی که دیگه صف طواف کننده ها نیست و افرادی همین نماز طواف رو دارن میخونن. بله. برید اونجا، فقط توجه داشته باشید جوری بایستید که هم روبروتون مقام باشه و هم روبه کعبه. روبه کعبه نه اینکه لازم نیست روبه وسط کعبه باشه، حتی اینور اون طرف وسط هم باشه اشکال نداره، اوریبم وایسید اشکال نداره. و نه این نماز رو میخونید.
بله.
بعد از خوندن این نماز عمل بعدی سعی بین صفا و مروه هست، که همون عملی که حضرت هاجر انجام داد عرض کردم که اصلا حالا ما میگیم معمار کعبه، بلکه باید بگیم معلم این اعمال، معلم اول حضرت آدم است و معلم ثانی که تکمیل کرد این اعمال را
بله.
و مراحلی رسوند حضرت ابراهیم خلیل است، و متمم آن که دیگه تمام کرد کار را حضرت رسول خاتم محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، که دیگه جزئیات روش هم بیان فرمودن و هم عملا انجام دادن، که دیگه حج کاملی رو ما به جا میاریم. خب این حرکت ما از صفا به مروه یادآور اون حرکت حضرت هاجر هست، وقتی که حضرت اسماعیل را آوردن در این سرزمینی که تعبیر قرآن هست به وادن غیر زیزر اند بیت المحرم، آورد اینجا به دستور الهی در کنار خانه‌ای که عرض کردیم که خانه کعبه رو حضرت ابراهیم نساختن.
بله
اصلا تعبیر قرآن این است و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البيت، زمان حضرت آدم ساخته شده بود ولی تخریب شده بود این دیوارها، یا قسمت‌های باقی مونده بود حضرت ابراهیم حضرت اسماعیل ساختن و بالا آوردن.
درست،
یعنی مجددا ساختن. خب وقتی که حضرت اسماعیل در اون مکانی بود که آب نبود، تشنه بود و تقریبا در شرف مرگ بود، مادر این وضعیت فرزند خودش رو داشت میدید، به هیجان افتاده بود و این فاصله صفا و مروه رو میرفت و میآمد. شما دیدید کسی ناراحت باشه اصلا دیگه نمیتونه بشینه، پا میشه راه میره.
درست،
به ایشون راه میرفت، بین این فاصله این دو کوه راه میرفت که ما وقتی این سعی رو به جا میاریم اون عمل هاجروار رو به جا میاریم و یاد میاریم و سختی هایی که این خانواده در اونجا متحمل شدن.
بله. خب پس سعی صفا و مروه چهارمین عمل هست. بله. یعنی از احرام شروع میشه، طواف، نماز طواف، سعی بین صفا و مروه، عمل بعدی چی هست استاد؟
تقصیر است که ما قدری از مو یا و ناخن رو میچینن.
یعنی هر دو؟
اصلا تقصیر یعنی کوتاه کردن. بله. چون بعضی از فقها احتیاط کردن هر دو رو و یکیشو کافی ندونستن، هر دو رو انجام میدن. ولی حالا یه ناخن باشه و یه چند
پس یه قیچی و ناخنگیر با تمرون باشه دیگه.
معمولا زارا دارن یا تو کاروان هم چند نفر داشته باشن، از کسی دیگه بگیریم انجام بدیم اشکالی نداره و با تقصیر که دیگه از احرام خارج میشن و این مجموعه اول یعنی عمره تمتع به پایان میرسه که حالا تفصیلش رو خواهش میکنم در برنامه آینده یاداوری کنیم، بهش اشاره کنیم انشاءالله.
خیلی متشکریم از حضرت عالی، علاوه بر اینکه این احکام و مناسک نورانی رو متذکر میشید، حالا هوای برنامه و مخاطبان رو به هر حال میبرید به اون سرزمینی که همه علاقمند و مشتاق هستن. همینجا که ما این مباحث رو میشنویم و شما هم دارید گوش میکنین نکاتی که استاد فلازه میفرمایند، از خدای متعال بخوایم که این تشرف و این سفر معنوی رو قسمت همه علاقمندان و آرزومندان بکنه. جناب استاد فلازه از حضورتون در برنامه میقات خیلی متشکرم. شنوندگان خوب برنامه میقات همیشه پایدار و سرافراز باشید. خدا نگهدار.
لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای دل اگر
الله الرحمن الرحیم. مناسب بود در این جلسه اندکی از ارتباط با پروردگار و دعا صحبت کنیم. این مسئله بر دوستان مخفی نیست که روابط انسان با پروردگار چند قسم است. یک وقت رابطه رابطه قلبی محض است، مثل ایمان و اعتقاد. یک رابطه رابطه در گفتار است. یک وقت رابطه رابطه عملی است. انسان از قلب میتوند با مبدا مربوط بشه، و بهترین راه رابطه همینه که دل با او رابطه داشته باشه، محبتی در دل داشته باشه، ارتباط قلبی قوی داشته باشه، پندارش قوی باشه، ایمانش قوی باشه. یه وقتم گفتارش، یه وقتم کردارش. رابطه ایمانی رابطه ایست که اصل روابطه، و کسی که ایمان به او دارد و اعتقاد به او دارد که مجموع معتقدات را جمع کردن در تحت این جمله الایمان بالله و بما انزله الله، به او و اون چی که او نازل کرده ما ایمان داریم. این ایمان است، رابطه قلبی است و اصل مطلب همینه. و این معناست که انسان را از خلود در نار نجات میدهد. کسی که ایمانش صحیح باشه، اصول عقایدش درست باشه، او اگر چنانچه هزارها گناه هم برده باشد، گناه فرعی و عملی، او همیشه در جهنم نمیمونه. ایمان منافی با خلوده. خلود مال کسی است، یعنی همیشگی جاودان بودن در جهنم مال کسی است که اصول خدشه‌دار باشه، اصول عقیده خدشه‌دار باشه، حالا یا توحیدش یا رسالتش یا معادش. و اما اگر کسی اصولش صحیح باشه، اصول عقاید و ایمانش صحیح و کامل باشه، آمن بالله و بما انزله، اون چی که او نازل کرده، اون رابطه ایست که نمیگذارد انسان خلود در نار داشته باشه. رابطه دوم انسان در گفتار است. انسان با الفاظ با خدا مرتبط بشود. الفاظ را که ما حساب میکنیم سه رقم الفاظ ذکر میکنن که انسان میشه مرتبط با خدا باشه. یکی الفاظ قرآن است، یکی ذکر است، و یکی دعا. قرآن کلامی است و قرآن عبارت و محتوا و معنا همه از آن است، تألیف از آن است، نامه است برای بشر. یه نامه مفصلی خدا برای بشر نوشته و اهداف و اغراض خودش را در این نامه مندرج کرده و به دست بهترین انسانها داده و به ما بشر فرستاده. یه نامه الهی است، مربوط به خودتونه. هر کس با این نامه سر و کار داشته باشد داره نامه او رو میخونه. پیامبران آمدن که این نامه را برسانند، و الا متعلق صحبت مخاطب هر فرد فرد مکلفه، هر فرد فرد انسان است. با این کتاب، با این نامه اونس پیدا کنید، این نامه را خوب بخوانید و دقت درش بکنید، در روحتون اثر بگذارید. و آقا میگوید من هر وقت بخواهم با خدا صحبت کنم، من بخواهم صحبت کنم نماز میخونم. ظاهرا این کلام مال اقبال لاهوریه، این مرد بزرگوار. هر وقت بخواهم با خدا صحبت کنم پامیشم نماز میخونم، و هر وقت بخواهم او با من صحبت کند قرآن میخونم. او داره با شما صحبت میکنه. شأن بشر عجله، شأن انسان عجله. این خودسازی کنید با این کتاب الهی که علی فرمود نمی نشیند و بر نمی خیزد در برابر این کتاب هیچ انسانی، مگر این که بر او افزوده شده و از او کسر شده. افزوده شده بر ایمانش، کسر شده از گناهانش. این بالا میره فکرش. و من اللیل فتهجد به نافلة لک، این قرآن را بخوانید و از او مطالب استفاده کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، این خطاب مال شماست، رستگاری از آن شماست. امروز دنیا شما را گول نزنه، اکثریت جامعه انسانی که راه را گم کردن شما را از راه منصرف نکند. شما با این کتاب تماس بگیرید همه چیز دارید. کسی که قرآن دارد چه نداره؟ کسی که با این قرآن آشناست همه چیز را دارد. انس بگیرید با این قرآن، این قرآن را پیاده کنید در خودتون، در شخصتون پیاده کنید، در مدرسه‌تون پیاده کنید، در دانشگاهتون پیاده کنید، در تمام محیط‌ها، هر جا این قرآن در محیطی نازل شد اونجا را زنده کرد، حیات بخشید این کتاب الهی. و امید است انشاءالله با این کتاب بیش از این که بوده ایم باشیم. ای جابر، ای جابر، این کتاب الهی آینه روح است. یه آینه به دست میگیرید جمال خودت را میبینی، یه آینه دیگری به تون دادن که روحت را وقتی که تو این آینه با دقت مینگری میفهمی که چه اندازه از انسانیت داری. انسانی بخیل هستی یا انسانی کریم؟ انسانی رعوف هستی یا قسی القلب؟ انسانی متواضع یا انسانی متکبر؟ وقتی که انبیا را میبینید خدا با اونها چه صحبت کرده، خداوند با انبیا چه رفتار کرده، انسان را زنده میکنه. خلاصه این یکی از روابط انسانی است با پروردگار، این قرآنه. رابطه دوم ذکر است. ذکر نه قرآن است نه دعا، اون چی که از اوصاف خدا بیان شده است اونها را ذکر میگوین و او خودش رابطه است با خدا. خدا خوشش میاد شما او را توصیف کنید. دعاها درش ذکر زیاده، اسم دعاست گاهی، ذکر زیاده. بعضی از دعاها سر تا پا ذکر است، دعاش خیلی کمی. همین دعای جوشن کبیر را ببینید، هزار ذکر دارد، صد تا هم دعا. اون دعاش هم همین خلصنا من النار، یاره دعاش همین خلصناست. همه ذکر است، همه نام و صفات پروردگار است. ذکر خودش دل را میبره بالا، متوجه میکنه. اللهم یا ذل منن السابقه، این ذکر است، با ذکر سر و کار داشته باشه. آخرینش سومش دعاست. دعا مسئله مهمی است و دعا مطالب زیادی درش هست. با دعا، با خواستن، دعای مکارم الاخلاق فقط خواستن از اول تا آخر، ذکر توش نیست. تا شروع میکنه اللهم بلغ به ایمان اکمل الایمان و اجعل یقینی افضل الیقین و انتهی به نیاتی الى احسن النیات و به عملی الى احسن الاعمال. اللهم وفر بلطفك نيتي وصحح بما عندك يقيني واستصلح بقدرتك ما فسد مني. چند جمله این دعا هست، اون جمله ها را یاد بگیرید در اوقات حساس بکنید. واستصلح بقدرتك ما فسد مني، خدایا عمری تا حال گذروندم، هر مقدار که گذشته خطاب و اشتباه و فساد در این ایام واقع شده، واستصلح بقدرتك، برگردون اونها را، اصلاح بفرما. من این دفتر را غلط نوشتم، من این کتاب را فاسد کردم، این کتاب نفس را، این کتاب پاک را که تو را نفس زکیه آفریدی، که این نفس انسانی ابتداعا نفس زکیه است. اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس، تو اون سوره مبارکه کهف چی میشنوید؟ حضرت خضر رفت یه بچه را با حضرت موسی همراه بودن، شاگردش بود موسی، رفته بود اونجا از حضرت خضر در این مسافرت پربرکت علوم یاد بگیره. خضر رسید به یه بچه در 12 ساله، او را کشید اینور از میان بچه ها، محکم در گلویش فشرد، خفه کرد و انداخت اونجا. حضرت موسی ناراحت شد. نفسا زکیتا بغیر نفسین، یه نفس پاکیزه ای را از کجا میشناخت اون کیه؟ ولی خب بچه ابتداعا نفس زکیه است، روحت ابتداعا زکی است، پاکیزه است. کل مولودن یولد علی الفطره، همه مولودها پاکیزه خلق میشه. این کتاب سفیده، توش چیز خطا و اشتباه نیست. ثم ابواه یحودانه ینصرانه یمجسانه، پدر و مادر و محیط و اینها پر میکنن این دفتر رو از خطا و اشتباه. فرضا انسان کامل باید برگردد، این اشتباهات رو زایل کن، خودش به کتاب نفس برسه. من یکی از توصیه هایم برای دوستان و برادران و خواهران همیشه این بوده، میگفتن 3 تا کتاب رو مطالعه کنید، 1 کتاب همین کتاب نفس، اولش کتاب تکوین است، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، تر و خوک در این کتاب تکوینه، یکی کتاب تدوینه و قرآن است که صحبتش کرده، به یکی کتاب نفس است. این کتاب را خوب مطالعه کنید. ای کسی که بیدار شدی و الان اوائل جوانی فهمیدی که انسان باید انسان بشود، متوجه شدی که انسان دین دارد و رابطه با خدا لازم است و من برای اینجا نیستم، من مال اینجا نیستم، خلقتم للبقا لا للفناء، شما باید به جای دیگه برید، شما اینجا کلاس ببینید، کلاس انسانیت و کمال پیدا کنید، برید اونجا. دانشسرای عالی توحید عالم است، اول معلمی که در او بود آدم است. خدایا واستصلح به قدرتی که ما فسد منی، اون چی که من فاسد کردم او را اصلاحش کن. در یه جای دیگه داره و عندک من ما فات خلف ولی ما فسد صلاح و فی ما انکرت تغییر. در بعضی از روایات دارد که یبدل الله، قرآن می فرماید یبدل الله سیئاتهم حسنات، گاهی خدا جای گناهانش ثواب می نویسد. اگه انسان شد، اگه متوجه شد، خواست دیگه آدم بشه، یبدل الله سیئاتهم حسنات. اون شبهایی که در غفلت خوابیده، نمازش رو هم نخونده، همه واجباتش جا گذاشته، حالا که فهمیده خطا کرده، اشتباه کرده، با یک مرتبه خدا آمدم، خدا میگه چه لبیک. خیلی جاها داره که خدا به بندگانش لبیک میگه، اون وقت دعاها اینجوریه واستصلح به قدرتی که ما فسد منی، خود لنفس کم نفسی، یه جمله هم داره، اینم از اون دعاهاست، الهی خود لنفس کم نفسی ما یخلصها و ابق لنفسی من نفسی ما یصلحها، خدایا از این روح آلوده من اون چی که باید بزدائی و پاکش کنی او را برگیر و اون چی که باید باشد بگذار تا من یه انسان کامل بشم. و حبلی معالی الاخلاق و عصمنی من الفقر، این دعا هم از اون دعاهاست. و حبلی معالی الاخلاق، خدایا من انسان بشم، انسان کامل، درس خوندن، تحصیل کردن، مسجد رفتن، نماز خوندن، صحبت شنیدن، سخنرانی دیدن، قرآن خوندن، همه اینها جمع میشه انسان را انسان کند و کمال بدهد بر انسان. و در جوانی شما میتونید اینو تحصیل کنید، از دعا به دعا متوجه بشید و دعا کنید اللهم ارزقنی. این جمله را خیلی توصیه میکنم برادران و خواهران، اللهم ارزقنی علما فی استعمال و ورعا فی اجمال، خدایا دو چیز از تو میخوام، یکی اون دانش را به من بده که مورد استفاده جامعه باشه، علما فی استعمال، شما درستون چه روحانی باشید، چه دانش آموز باشید، چه دانشجو باشید، هر دانشی میتواند علما فی استعمال باشد. اگه علمتون را توأم با اخلاص کنید، هر درسی که میکنید و در جامعه به درد میخورد، از او استفاده آخرتی کردید. من معتقدم به این که برادران، خواهران، دانش آموز، دانشجو، روحانی، طلبه، اینها در این مسیر تحصیلشون باید توأم با تقوا تحصیل کنند، اخلاص پیدا کنید، با خدا رابطتون رو قوی کنید تا کارتون برای شما سودی ببخشد، تا کارتون برای آخرتتون باشه. در روایت دارد که حضرت